نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نخستین ثانیه های شروع یک شنبه است در ایران. 27 اردیبهشت ماه آغاز شده و ما به شما سلام می کنیم، شمایی که همراه ما هستید در این لحظه های شروع یک روز تازه در ایران. آزاده اصالی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده. بخش های مختلف مجله نیمه شب رو همکارانم تهیه کردند و همراه شما خواهم بود در این مدت. بهروز کارونی در استودیو است و آماده خوندن خبرها.
با سلام مجدد. خبرگزاری دولتی ترکیه روز شنبه به نقل از وزیر دفاع این کشور اعلام کرد که هواپیماهای جنگی ترکیه یک هلیکوپتر نظامی سوریه را سرنگون کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسمت یلماز گفت که هلیکوپتر ارتش سوریه حریم هوایی ترکیه را نقض کرده بود. پیشتر گزارش شده بود که یک هواپیمای سوریه در حریم هوایی ترکیه سرنگون شده است. در واکنش به این خبر، تلویزیون دولتی سوریه گفته بود آنچه که هدف تیراندازی هواپیماهای ترکیه قرار گرفت، یک پهپاد کوچک بوده است. در پی حمله کماندوهای آمریکایی در شرق سوریه، ابو سیاف یکی از رهبران ارشد گروه خلافت اسلامی کشته شد. کاخ سفید روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که این حمله به دستور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفته و علاوه بر کشته شدن ابو سیاف، همسر او هم دستگیر شده است. ابو سیاف در مدیریت عملیات مالی و امور مربوط به نفت و گاز گروه خلافت اسلامی دست داشته است. دادگاهی در مصر روز شنبه برای محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده آن کشور و بیش از 100 تن از اعضای گروه اخوان المسلمین به اتهام سازماندهی فرار جمعی زندانیان در سال 2011 میلادی حکم مرگ صادر کرد. حکم اعدام آقای مرسی پیش از اجرا باید از سوی مفتی اعظم مصر که عالی‌ترین مقام مذهبی در آن کشور است تایید شود. محمد مرسی در حال حاضر به اتهام کشتار معترضان در سال 2012 میلادی که بیش از 2 سال قبل رخ داد، دوران 20 سال حبس خود را سپری می کند. گروه های مدافع حقوق بشر مقام های مصری را به اعمال خشونت و سرکوب حامیان اخوان المسلمین و فعالان سکولار در اون کشور متهم می کنند. اتهامی که حکومت مصر آن را رد می کند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه اعلام کرد که گروه حکومت اسلامی بخش بزرگی از شمال شهر باستانی پالمیرا در شمال شرقی دمشق را تصرف کرده است. رامی عبدالرحمن، مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه، با اشاره به ادامه درگیری‌ها در این منطقه افزود که 13 عضو گروه حکومت اسلامی در این درگیری‌ها کشته شدند. پیشتر مدیر کل سازمان یونسکو نسبت به پیشروی نیروهای حکومت اسلامی به شهر باستانی پالمیرا از میراث‌های تاریخی آن سازمان در سوریه هشدار داده بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ایرینا بوکووا گفته بود که شهر پالمیرا با 2000 سال قدمت نباید هدف هیچ فعالیت نظامی قرار بگیرد. گروه حکومت اسلامی پیش از این در عراق آثار باستانی را ویران کرده است. مدیر کل دفتر زیست بومهای دریایی سازمان محیط زیست ایران روز شنبه از مرگ هزاران قطع ماهی در اطراف جزیره کیش در روزهای گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، داوود میرشکار با انتقاد از اینکه محیط زیست در جزیره کیش اداره کل ندارد گفت هنوز علت مرگ هزاران قطع ماهی مشخص نشده است. او با اشاره به اینکه این ماهیان تعداد زیادی از ماهیان ریز سطحی بودند افزود عوامل مختلفی میتواند موجب مرگ و میر آنها شده باشد. آقای میرشکار با ضعیف دانستن مرگ این ماهیان توسط عروس‌های دریایی گفت بروز کشند سرخ در اطراف این منطقه و یا ریختن ماهیان فاسد شده توسط شناورهای شیلاتی و همچنین آلودگی‌های نفتی ممکن است باعث تلف شدن این ماهیان شده باشد. و ناصر چرخساز، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران، روز شنبه گفت کشتی نجات حامل کمک‌های انسان دوستانه ایران شنبه شب به بندر سلاله عمان میرسد و در صورت مساعد بودن اوضاع به بندر الحدیده یمن خواهد رفت. آمریکا از ایران خواسته است که این کشتی را به جای یمن به سمت جیبوتی بفرستد که سازمان ملل متحد در آنجا مرکزی را برای توزیع کمک‌های انسانی به یمن دایر کرده است. نماینده دولت یمن نیز هشدار داده است که اگر ایران اجازه بازرسی از کشتی نجات را ندهد، مسئولیت کامل هر گونه حادثه‌ای که با ورود این کشتی به آب‌های یمن رخ بدهد بر عهده تهران خواهد بود. آزاده جان،
خیلی ممنونم. از صبح روز کارانی بود و خبرها شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب ما رو میشنوید. اگر خبری رو دوست دارید با جزئیات دنبال کنید، فراموش نکنید که حتما به سایت ما سری بزنید، radiofarda.com. حسن روحانی میگوید نیازی به ترمیم کابینش نمیبیند، اما سخنگوی دولت اعلام کرد تغییرات در راه است.
خواهان تغییراتی تا قبل از انتخابات نیست، برای اینکه ارزیابیشون این هست که این تغییرات ممکنه به سمت افزودن برخی از شعرهای میانه رو و اصلاح طلب به دولت باشه.
آخرین خبرهای جشنواره فیلم کن رو هم خواهید شنید اگر همراه ما بمونید. و در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه دیدگاه ها رو خواهیم داشت. در حالی که گروه خلافت اسلامی به نبردهای خودش در عراق و سوریه ادامه میده، آخرین اخباری که منتشر شده حاکی از این هست که عملیات نیروهای ویژه آمریکایی برای از بین بردن یکی از رهبران ارشد این گروه انجام میشه. از شاهین بشیری بشنویم.
کاخ سفید و وزارت دفاع آمریکا اعلام کردند که نیروهای ویژه این کشور طی عملیاتی در شرق سوریه موفق شدند ابو سیاف، یکی از رهبران ارشد گروه حکومت اسلامی یا همان داعش سابق، را از میان بردارند. به گزارش رویترز، کاخ سفید اعلام کرده است باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور این عملیات را صادر کرد. ابو سیاف از طراحان عملیات گروه حکومت اسلامی و همچنین مسئول فروش نفت و گاز این گروه بود. طبق این گزارش، ام سیاف، همسر این رهبر گروه حکومت اسلامی، نیز توسط نیروهای ویژه آمریکایی دستگیر شده است. برنادت میهان، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه این عملیات در منطقه الامر در شرق سوریه صورت گرفته، گفته است ابو سیاف در جریان عملیات و طی درگیری با نیروهای آمریکایی کشته شد. این سخنگوی کاخ سفید همچنین اضافه کرده است رئیس جمهوری پس از مشاوره با تیم امنیت ملی و همچنین اطمینان از موفقیت این عملیات دستور اجرای آن را صادر کرد. به گفته این مقام کاخ سفید، عملیات نیروهای آمریکایی با موافقت کامل دولت عراق انجام شده است. با این حال برنادت میهان تاکید کرد که در این عملیات هیچ گونه هماهنگی با حکومت بشار اسد صورت نگرفته و اطلاعاتی در اختیار این رژیم گذاشته نشده است. در همین زمینه اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است که این عملیات یک پیروزی بوده است. وی افزود ابو سیاف از طراحان عملیات نظامی گروه حکومت اسلامی بود و هدایت فروش غیرقانونی نفت و گاز این گروه را بر عهده داشت. وزیر دفاع آمریکا تاکید کرده است همسر ابو سیاف نیز در اقدامات تروریستی گروه حکومت اسلامی نقش مهمی داشت. به گفته سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، نیروهای آمریکایی در این عملیات یک دختر جوان ایزدی که توسط ابو سیاف و همسرش به اسارت گرفته شده و به عنوان برده به کار گرفته می‌شد را نیز آزاد کردند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. همچنان در منطقه میمونیم. در بخش نخست مجله نیمه شب رادیو فردا میپردازیم به خبرهای مربوط به منطقه. بریم سراغ آخرین وضعیت شهر رمادی. اونطور که حیدر عبادی نخست وزیر عراق گفته، اجازه نخواهد داد که شهر رمادی به دست نیروهای دولت اسلامی بیفته. ایلیا جزیری همکارم از منطقه روی خط تلفن رادیو فردا هست. ایلیا، نیروهای خلافت اسلامی در واقع بخش زیادی از این شهر رو که مرکز استان انبار هست در دست دارن. چه تغییراتی از روز گذشته تا امروز پیش اومده؟
آزار تغییری که حاصل شده این هست که در پی بمباران شدید ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا، شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی مجبور شدن از مجتمع دولتی در شهر رمادی عقب نشینی کنن. این مجتمع حاوی استانداری، فرمانداری و همچنین شهرداری و چند ساختمان دولتی هست. بعد از عقب نشینی الان اونها ساختمان‌های دادگستری و کاخ عدالت رو در رمادی محاصره کردن. در حقیقت شاهد عقب نشینی داعش و یا همون گروه خلافت اسلامی در رمادی از مرکز شهر هستیم، اما همچنان در بسیاری از مناطق شهر رمادی حضور دارن. حدود 250 خانواده رو در یکی از مساجد بزرگ شهر رمادی به گروگان گرفتن. گفته میشه که نزدیک به 200 غیر نظامی رو اعدام کردن. از شب گذشته تا الان جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی 15 حمله هوایی به عراق انجام دادن که 10 تای اونها به شهر رمادی و دقیقاً به مرکز اون، محل تواجد شبه نظامیان خلافت اسلامی بوده. البته گفت میشه در اون جایی که محاصره هستن نیروهای عراقی، یعنی کاخ دادگستری، به تعداد کافی نیرو برای مقاومت هست، اما نیروهای عراقی در انتظار این هستن که کمک‌های نظامی و همچنین افراد تازه نفس به این شهر برسن تا بتونن بیشتر تأثیر بذارن در نبرد با گروه خلافت اسلامی.
اونجا که گزارش ها و عکس های منتشر شده نشون میده ساکنان شهر به هر حال مجبور به فرار شدند و شهر رو به خالی شدن هست، اما نخست وزیر عراق گفته که خلافت اسلامی یا داعش به زودی شکست میخوره با وجود این مواردی که تو ذکر کردی و حمله های هوایی هم که در حال انجام هست.
بله، هیدر لبانی نخست وزیر عراق در نطق تلویزیونی که داشت و تلویزیون دولتی عراق اون رو پخش کرد گفت به زودی با مردم عراق رو در رو صحبت خواهد کرد در مورد اون چه که داعش نام داره یا همون گروه خلافت اسلامی و تلاشایی که برای مبارزه با اون شده. گفته به زودی این گروه شکست خواهد خورد و این گروه در ضعف قرار داره و شمار کسانی که به این گروه میپیوندن حداقل رسیده و حرکت‌هایی که انجام میده و کشتارهایی که انجام میده در حقیقت حرکت‌های ایزایی هست برای بالا بردن روحیه نیروهای خودش. البته این صحبت‌های آقای عبادی هماهنگ هست با صحبت‌هایی که یکی از مسئولان وزارت دفاع آمریکا پنتاگون کرده و گفته شمار کسانی که در ماه گذشته به گروه خلافت اسلامی پیوستن کمترین شمار هست نسبت به کسانی که در ماهای گذشته پیوستن و این گروه مشکل داره در جذب نیرو و همچنین در جذب اسلحه. در این حال خبرهایی که میرسه این هست که آمریکا کمک‌های نظامی خودش رو به عراق تسریع کرده و داره اسلحه و مهمات به این کشور میرسونه. قبل از این آقای جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود که آمریکا تسریع خواهد کرد رسوندن کمک‌های نظامی رو به عراق.
خیلی متشکرم. ایلیا جزایری بود همکار ما در منطقه. آخرین اخبار رو در مورد وضعیت شهر رمادی شنیدید. مرکز استان انبار در عراق، همونطور که شنیدید نخست وزیر عراق گفته اجازه سقوط این شهر رو نمیدیم. خبرها رو میتونید همچنان با ما دنبال کنید در سایت ما. آخرین اخبار رو میتونید دنبال کنید radiofarda.com. همطور از در بخش‌های مختلف خبری با ایلیا جزایری همراه خواهیم بود، در مورد این موضوع بیشتر خواهید شنید. در منطقه بمونیم، در حالی که درگیری‌های شدید بین سربازان دولتی سوریه با گروه خلافت اسلامی در اطراف شهر باستانی پالمیرا همچنان ادامه داره، ترکیه گفته که یک هواپیمای سوری رو که وارد آسمان این کشور شده بود ساقط کرده. جزئیات رو از حسن جعفری بشنویم.
درگیری در اطراف شهر باستانی پالمیرا در مرکز سوریه شدت یافته و به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، گروه حکومت اسلامی موفق شده بخش شمالی این شهر را به تصرف خود درآورد. سربازان دولتی سوریه از روز چهارشنبه که حمله داعش به سوی پالمیرا آغاز شد، به مقابله با این گروه پرداخته و گفته بودند مانع از پیشروی آنها شدند. با این حال دیدبان حقوق بشر سوریه، نهادی که در لندن مستقر است و اخبار جنگ داخلی سوریه را پوشش می‌دهد، عصر شنبه اعلام کرد گروه حکومت اسلامی به پیشروی خود ادامه می‌دهد و قسمت‌های زیادی از شمال پالمیرا یا تدمر را به تصرف خود درآورده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در جریان این درگیری‌ها تا کنون دست کم 13 تن از اعضای داعش کشته شدند و در مقابل داعش نیز در روزهای اخیر دست کم 49 تن از اهالی محلی از جمله چندین کودک را کشته است. سازمان یونسکو، نهاد فرهنگی وابسته به سازمان ملل، پیشتر هشدار داده بود که میراث‌های فرهنگی تاریخی در پالمیرا در معرض نابودی قرار دارد. ایرینا بوکووا، مدیر کل سازمان یونسکو، روز جمعه گفته بود شهر 2000 ساله پالمیرا باید مورد محافظت قرار گیرد و فعالیت‌های نظامی از آن دور شود. گروه حکومت اسلامی پیش از این آثار باستانی در مناطق تحت کنترل خود در عراق را مصداق بت‌پرستی خوانده و آنها را تخریب کرده بود. شهر باستانی پالمیرا یا تدمر در 250 کیلومتری شمال شرقی دمشق بیش از 2000 سال قدمت دارد. اما عصر شنبه به جز خبرهای مربوط به تشدید درگیری‌ها در پالمیرا، خبری دیگر نیز مرتبط با سوریه منتشر شد. ترکیه اعلام کرد یک فروند هلیکوپتر سوریه را که وارد آسمان کشورش شده بود سرنگون کرده است. اسمت ییلماز، وزیر دفاع ترکیه، گفت این هلیکوپتر به آسمان ترکیه تجاوز کرده بود و 5 دقیقه پس از ورود، در حالی که 11 کیلومتر در فضای ترکیه پرواز کرده بود، سرنگون شد. با این حال سوریه جزئیات این خبر را تکذیب کرده است. تلویزیون دولتی سوریه عصر شنبه اعلام کرد ترکیه یک هواپیمای کوچک بی سرنشین سوری را ساقط کرده و خبر سرنگونی هواپیما یا هلیکوپتر سوری صحت ندارد.
گزارش حسن جعفری را شنیدید از رادیو فردا و در این بخش به پایان بخش خبرهای منطقه و گزارش‌های مربوط به درگیری‌ها در منطقه می‌رسیم.
من همیشه فکر می‌کنم چرا اسم کشور ما رو گذاشتن جمهوری اسلامی ایران، مثلا یک کشوری مثل آمریکا یا فرانسه یا انگلیس که خودش رو نداشته، مثلا جمهوری مسیحی انگلیس. می‌خوام چی رو ثابت کنیم؟ یعنی ما خیلی مسلمونیم، به خدا دین اسلام از همه شما جداست.
در این حالی که خواستار این هستیم که با آقای جیسون رضاییان و دیگر کسایی که از کشورهای دیگه به خصوص ایالات متحده آمدن با رأفت و قوانین ایران و قوانین بین المللی رفتار بشه و رأفت اسلامی شامل حالشون بشه، در این حال خواهان این هستیم که گزارشی از ایرانیایی که در بند ایالات متحده هستن و در زندانهای اونا به این اتهام ها هستن گزارش تهیه کنید.
میخوام بگم اگر ما داخل ایران بیکار هستیم و گرسنه هستیم و خرجی نداریم و جوونامون بیکارن و معلمانمون حقوق کمگیرشون میاد به خرجشون دخلشون نمیرسه، ولی خوشبختانه سرگرمیهایی برای ما درست کردن که هیچ جای جهان همچی کارهایی و همچی سرگرمیهایی درست نمیکنن. میخوام بگم از اسید پاشی تجاوز و که الان هم با خودشون با خودشون دعوا کردن و جلو علی مطهری گرفتن و اذیت آزار او کردن و خاتمی را ممنوع القلم و ممنوع الورود و ممنوع الخروج و نمیدونم از این حرفا میکنن، خب اینا برای ما سرگرمی گردن دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. روی تلفن پیامگیر رادیو فردا 17 دقیقه بامداد در تهران برگردیم به ایران. با وجود اینکه حسن روحانی رئیس جمهور ایران 10 اردیبهشت ماه اعلام کرده بود نیازی به ترمیم کابینه‌اش نمی‌بینه، اما روز جمعه سخنگوی دولت گفت رئیس جمهور در کابینه خودش تغییراتی اعمال خواهد کرد. وحید پورستاد.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی روز جمعه در شهر کرد گفت طبیعی است رئیس جمهوری در مقام ارزیابی عملکرد خود و مجریان کشور و همچنین برای تقویت کابینه تغییراتی اعمال کند. آقای نوبخت از تعداد این جابجایی‌ها اظهار بی اطلاعی کرد، اما سایت بصیرت ارگان رسمی اداری سیاسی سپاه پاسداران از احتمال تغییر و جابجایی وزرای کشور، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی و وزارت کار و همچنین دو معاون رئیس جمهور خبر داده است. با وجود این خبر ارگان رسمی اداری سیاسی سپاه پاسداران می‌نویسد بعید است حسن روحانی رئیس جمهور ایران تغییرات در وزرا را با مجلس فعلی کلید بزند. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن:
واقعیت این هست که در ماه‌های گذشته تمایل به تغییر کابینه بیش از این که در درون خود کابینه مطرح شده باشه از سوی جناح‌های بیرون، حالا چه جناح‌های اصلاح طلب منتقد دولت و چه جناح‌های اصولگرا و نزدیک به در واقع تندروها. بنابراین با توجه به این که بیشتر تقاضاها از بیرون داره مطرح میشه، میشه گفت که این موضع در واقع این نهاد نزدیک به سپاه نوعی گمانه‌زنی یک جناح، ولی در این حال میشه گفت این گمانه‌زنی نهاد نزدیک به سپاه نوعی نگرانی هم درش هست و اونجا که پیشبینی میکنه که این تغییرات در مجلس فعلی صورت نمیگیره، معنای ذهنی اون این هست که خواهان تغییراتی تا قبل از انتخابات نیست، برای اینکه ارزیابیشون این هست که این تغییرات ممکنه به سمت افزودن برخی از چهره‌های میانه رو و اصلاح طلب به دولت باشه.
حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور ایران در آخرین شماره نشریه اندیشه پویا گفته بود برخی از سفرهای استانی برای تیم رئیس جمهور روشن کرد که برخلاف تصور اولیه بعضی از استانداران توانایی کافی برای اداره استان را ندارند، لذا تغییرات در دولت هم در سطح وزرا و هم در سطح استانداران اتفاق خواهد افتاد. چند قبل هم حسین مرعشی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران به حسن روحانی توصیه کرده بود برخی از وزرا و استانداران را که نتوانستند به تعبیر او در کلاس و شأن دولت ظاهر شوند تغییر دهد. هرچند حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه 10 اردیبهشت ماه در شیراز گفته بود چنانچه کابینه نیاز به ترمیم داشته باشد انجام می‌دهد، اما به تعبیر او امروز نیازی به این کار وجود ندارد. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل ایران:
به نظر میاد که تغییرات در سطح استانداردها واقعی تر هست و احتمال تغییر برخی از استانداردها و به خصوص فرماندارها و بخشدارها زیاده، به این دلیل که تمایل دولت روحانی بیش از این که تغییر سیاسی باشه نوعی تغییر اجرایی و مدیریتی هست و تغییر قبل از انتخابات در سطح استانداران و فرمانداران و بخشدارها بیشتر کمک میکنه به تامین موضع دولت. ضمن این که من فکر نمیکنم دولت آقای روحانی بخواد تا پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات در واقع اتمی به خصوص و حتی تا بعد از دیدن ترکیب مجلس در انتخابات بخواد تغییر سیاسی فاحشی در جهت‌گیری در واقع کابینه اعمال بکنه.
داریوش قنبری نماینده پیشین مجلس چندی قبل در گفتگو با وبسایت فرارو با اشاره به اینکه برخی از وزرا که جرأت تغییر در مدیران را نداشتند باید تغییر کنند گفت اکنون بدنه دولت پر از مدیران محمود احمدی نژاد است که جلسات محفلی خود را آغاز کردند و به تعبیر او از آن جایی که دولت برای پویایی و پیشبرد امور نیاز به یک بدنه همسو دارد باید برای این مسئله فکری کند.
گزارش وحید پروسر رو شنیدید در مورد آخرین سخنان سخنگوی دولت که گفته رئیس جمهور در کابینه خودش تغییراتی اعمال خواهد کرد.
یک ویندوز برای پلتفرم‌های مختلف یا چند ویندوز با قابلیت‌های خاص. ویندوز 10 قرار بود در دستگاه‌های مختلف از تلفن‌های هوشمند گرفته تا دستگاه‌های بازی کامپیوتری قابلیت اجرا داشته باشه. اما حالا مایکروسافت میگه 7 نسخه مختلف از این ویندوز رو به کاربرانش عرضه می‌کنه. با من مهدی احمدی در این برنامه از .com همراه باشید تا بیشتر از نسخه‌های مختلف ویندوز 10 بشنوید.
.com یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
بله، این برنامه رو یک شنبه خواهید شنید، اما اجازه بدید سری بزنیم به فرانسه و بریم به شهر ساحلی کن. در این کشور جایی که 4 روز شلوغ‌ترین روزهای سال آغاز شده، جشنواره فیلم کن 68مین دوره این جشنواره در جریان هست. بابک غفوری آذر از رادیو فردا به این جشنواره رفته، الان با ماست. بابک، برای ما بگو در روزی که گذشت، به وقت ایران البته به پایان رسید، چه گذشت در 4مین روز جشنواره فیلم کن؟
حالا درسته که در ایران ساعت پایانی شب رو پشت سر میذاریم، اما کن وارد شب خودش شده. شب جشنواره فیلم کن هم پر از برنامه‌های مختلف هستش. دستندرکاران و سینماگران حاضر در جشنواره همراه سایر فعالان سینمایی در برنامه‌هایی که معمولا در شب‌ها بر روی قایق‌ها و در بخش‌های دیگه مثل پاویون جشنواره میگذره حضور پیدا میکنن و اونجا هم بخش دیگری از برنامه ها رو میگذرونن. به نوعی میشه گفتش اما سانسای پایانی نمایش فیلم ها شروع شده. در این ساعات پایانی 4مین روز فیلم کرل ساخته تام هینز که با حضور جولیت بینوش بر پرده سینماهای کن رفت، حسابی تنور جشنواره رو داغ کرد. فیلمی که بر از اقتباسی از داستانی از پاتریشیا هایسمیت ساخته شده و مضمونی همجنسگرایانه داره و خب در مجموع عوامل فیلم به نوعی بود که بتونه به عنوان یکی از مهمترین فیلم‌های جشنواره تا اینجا هم مطرح بشه. ضمن اینکه کارکرد فیلم هم در مجموع قابل قبول بود و میشه گفتش که از نظر حضور جشنواره غیر از نمایش فیلم صبح نانی مورتی فیلمساز ایتالیایی تا اینجا روز چهارم میشه متعلق به این فیلم دونست از نظر فیلم‌های بخش مسابقه.
و بعد از این مسئله که تو توضیح دادی که در شب در گذران هست در کن، برای ما از فیلم ایرانی ناهید بیشتر بگو و اینکه چطور اکران شد، چگونه استقبال شد، عوامل فیلم چطور بودن در روی فرش قرمز.
ناهید یکی از دو فیلمی بود که امروز در بخش نوعی نگاه جشنواره به نمایش در اومد. بخش موازی مسابقه که پس از بخش مسابقه به نوعی مهمترین بخش جشنواره محسوب میشه. میشه گفت یک نمایش موفقی داشت فیلم ناهید، ضمن اینکه در نخستین نوبت نمایش رسانه‌ایش که برای دستندرکاران رسانه‌ها و همینطور خریداران فیلم‌ها در بخش بازار هم به نمایش درآمد، بسیار استقبال مناسبی از فیلم شد. پیشتر ممنتو فیلمز، کمپانی شناخته شده فرانسوی، حق پخش این فیلم رو در فرانسه خریده بود و با نمایش‌های امروز اینطور پیش‌بینی شد که فیلم احتمالاً بتونه برای کشورهای دیگر اروپایی هم خریدار پیدا بکنه و به نوعی برای ساخته اول سازندش آیدا پناهنده موفقیت بسیار بزرگی محسوب میشه. میدونیم که در جشنواره کن بخشی هم داریم به نام دوربین طلایی که ساخته های اول فیلمسازان جوانی که در دو بخش مسابقه و نوعی نگاه به نمایش در اومدن هم یک هیئت داوری جداگانه اونها رو داوری میکنه و دوربین طلایی رو به بهترین فیلم از میان فیلمسازان اول اهدا میکنه. اونجا هم به نظر میرسه که فیلم شانس زیادی داره و شاید بتونیم بگیم که احتمالاً در این دوره هم جشنواره کن ممکنه سینما ایران رو دست خالی نگذاره.
بابک وقت زیادی هم نداریم، برگردیم به بخش فیلم‌های خارجی جشنواره امسال جشنواره کن. برامون بگو چه فیلمی در روزی که به وقت ایران گذشت به نمایش در اومد و آیا تونست جلب توجه بکنه؟
همونطور که گفتم در این ساعت پایانی نوبت نمایش فیلم کارل بود. پیشتر هم فیلم مادرم ساخته نانی مورتی، فیلمساز شناخته شده ایتالیایی که شاید برای تماشاگران ایرانی با فیلم اتاق پسر شناخته شده باشه، این فیلم در جشنواره فیلم فجر تهران هم به نمایش در اومد در سالهای گذشته و در مجموع فیلم تازه شناخته شده هستش آقای مورتی. خیلی این نظر رو داشتن که فیلم مادرم بهترین فیلم آقای مورتی پس از همون فیلم اتاق پسر باشه که در جشنواره کن هم پیشتر به نمایش در اومده بود. من بعد اشاره بکنم که یک نوبت شلوغ نمایش هم فیلم اول ناتالی پورتمن بازیگر شناخته شده آمریکایی پشت سر گذاشت که امسال با اولین فیلمش در مقام کارگردان به کن اومده بود، فیلمی که محصول اسرائیل هم هستش و داستانش رو هم در دهه 50 پس از گذشت جنگ جهانی دوم روایت میکنه و در مسئله که در اون زمان در اسرائیل کنونی گذشته. میشه گفت از نظر حضور ستارگان سینمایی امروز هم فیلم آخر گاس ون سنت با حضور ستارگانش به نمایش در اومد، نمایش اصلیشو بر روی فرش قرمز داشت که اونجا هم متیو مکانهی بازیگر شناخته شده یه تازه اسکار برده دو سال پیش در واقع اون هم حسابی در فرش قرمز تونست جلب توجه بکنه. اینجا انبوه عکاسان و علاقمندانی که صرفا برای دیدن ستاره‌ها به کن میان خیلی ابراز احساسات کردن به آقای مکانهی.
خیلی ممنونم از تو بابک غفاری آذر از شهر ساحلی کن در فرانسه با ما بود، مروری داشت بر آنچه که گذشت در روز شنبه در این جشنواره. ما بریم سراغ حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا، خبرهای ورزشی رو بشنویم.
سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران از 32 بازیکن دعوت کرد تا در اردوی مقدماتی تیم ملی فوتبال شرکت کنند. به گفته کارلوس کیروش این 32 نفر روز چهارشنبه باید خود را به محل اردو در تهران معرفی نمایند. علاوه بر آن نام گروهی از بازیکنان که درگیر مسابقات باشگاهی‌اند از جمله 11 لژیونر نیز در فهرست دیگری قرار داده شده تا در اردوی دوم حضور یابند. ایران خود را برای یک بازی تدارکاتی مقابل تیم ملی فوتبال ازبکستان و سپس نخستین دیدار مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه در برابر ترکمنستان آماده می کند. با وجود گذشت بیش از 24 ساعت از حوادث ورزشگاه تبریز، هنوز معلوم نشده عامل اصلی اغتشاش در شب پایانی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در ورزشگاه چه کسی بوده. در بازی تراکتورسازی تبریز و نفت تهران تیم برنده به مقام قهرمانی می رسید و نتیجه مساوی سپاهان را به مقام قهرمانی می رساند. اگر سپاهان بر سایپا پیروز می شد که همینطور هم شد. سپاهان در اصفهان 2-0 پیروز میدان بود و در تبریز دیدار تراکتورسازی با نفت تهران 3-3 مساوی شد. اما در دقایق پایانی در ورزشگاه تبریز به نیمکت تراکتورسازی به دروغ اطلاع داده می شود که بازی اصفهان مساوی شده و تراکتورسازی قهرمان است. دقایقی بعد که معلوم می شود واقعیت چیز دیگری است، تشنج در ورزشگاه به وجود می آید. تماشاگران خشمگین پس از تخریب تعدادی از وسایل در ورزشگاه شیشه های اتومبیل های اطراف را می شکنند و ایجاد اغتشاش می کنند. غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال در مصاحبه با خبر آنلاین پس از آنکه اعلام می‌کند هیچ سناریویی در کار نبوده می‌گوید به قرآن عین واقعیت را گفتم. از سوی دیگر حسین شمس ناظر اعزامی فدراسیون فوتبال به تبریز در ورزش شبکه 3 اظهار داشته که پسر تونی اولیویه را سرمربی پرتغالی تراکتورسازی خبر را به پدرش اطلاع داده.
می گفتم چندین نفر گفتم ولی میگه که دقیقاً هیچ کدام پسر خود آقای تونی که از بازی نیمکت اخراج شده بودن و داخل پیش تماشاگرها رفته بودن اونجا نشسته بودن بهشون اطلاع دادن که ایشون هم به نیمکت اطلاع دادن. حالا اینجوری میگفتن که از همه موثق‌تره.
اما اینکه چه کسی به پسر سرمربی تراکتورسازی تبریز خبر جعلی را داده معلوم نیست. همچنین معلوم نیست چرا سیستم مخابراتی در دقایق پایانی بازی در ورزشگاه تبریز قطع شده بود. و در مسابقات تکواندو قهرمانی جهان در روسیه روز سه‌شنبه سه نماینده ایران حذف شدند. در بخش زنان هانیه اخلاقی در 73 کیلو با شکست 6 بر 17 مقابل حریف آمریکایی از دور رقابت‌ها کنار رفت. در بخش مردان ابتدا امیر عمیدی در 87 کیلو به تکواندوکای اهل چین تایپه باخت و حذف شد و سپس سجاد مردانی در دسته سنگین وزن با قبول شکست مقابل حریف کوبایی از ادامه رقابت‌ها باز ماند. ایران با 13 تکواندوکا در دو بخش زنان و مردان در مسابقات قهرمانی جهان در روسیه شرکت کرده که تاکنون فرزان آشورزاده و مسعود حجی‌زواره برندگان مدال طلا بودند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. بریم سراغ خبرها به روز کارونی در استودیوس.
سلام مجدد. خبرگزاری دولتی ترکیه روز شنبه به نقل از وزیر دفاع این کشور اعلام کرد که هواپیماهای جنگی ترکیه یک هلیکوپتر نظامی سوریه را سرنگون کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسمت یلماز گفت که هلیکوپتر ارتش سوریه حریم هوایی ترکیه را نقض کرده بود. پیشتر گزارش شده بود که یک هواپیمای سوریه در حریم هوایی ترکیه سرنگون شده است. در واکنش به این خبر تلویزیون دولتی سوریه گفته بود آنچه که هدف تیراندازی هواپیماهای ترکیه قرار گرفت یک پهپاد کوچک بوده است. دادگاهی در مصر روز شنبه برای محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده یا این کشور و بیش از 100 تن از اعضای گروه اخوان المسلمین به اتهام سازماندهی فرار جمعی زندانیان در سال 2011 میلادی حکم مرگ صادر کرد. حکم اعدام آقای مرسی پیش از اجرا باید از سوی مفتی اعظم مصر که عالی ترین مقام مذهبی در آن کشور است تایید شود. محمد مرسی در حال حاضر به اتهام کشتار معترضان در سال 2012 میلادی که بیش از 2 سال قبل رخ داد دوران 20 سال حبس خود را در زندان سپری می کند. گروه های مدافع حقوق بشر مقام های مصری را به اعمال خشونت و سرکوب حامیان اخوان المسلمین و فعالان سکولار در اون کشور متهم می کنند، اتهامی که حکومت مصر آن را رد می کند. در پی حمله کماندوهای آمریکایی در شرق سوریه، ابو سیاف یکی از رهبران ارشد گروه خلافت اسلامی کشته شد. کاخ سفید روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که این حمله به دستور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفته است. وزیر ورزش و جوانان ایران دستور پیگیری اتفاقهای رخ داده در دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و نفت تهران را صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شروین اسبقیان، مدیر کل اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با اشاره به این دستور گفت وزیر ورزش و جوانان به صورت جدی پیگیر این اتفاقها در تبریز است. بر اساس گزارش‌ها پس از آنکه 10,000 هوادار تیم تراکتورسازی خبردار شدند که اخبار منتشر شده درباره تساوی تیم سپاهان و سایپا و قهرمانی این تیم در لیگ برتر فوتبال ایران صحت ندارد، جو ورزشگاه متشنج شد و تعداد زیادی از تماشاگران به وسط چمن ورزشگاه هجوم بردند و شماری نیز مجروح شدند. دیدار تراکتورسازی تبریز و نفت تهران با نتیجه 3-3 به پایان رسید.
ممنونم از تو. بهروز کارانی بود. خبرها رو شنیدید. مجله نیمه شب ما رو میشنوید و مثل همه بامدادهای یک شنبه میریم سراغ تکرار برنامه دیدگاه ها. این هفته حمید فاطمی تهیه کننده این برنامه است. خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما بودید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. با سلام، حمید فاطمی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته. منطقه خاورمیانه همچنان در حال جوش و خروش است و معلوم نیست که از درون این جوش و خروش چه بیرون خواهد آمد. تقریبا به طور روزانه شاهد رخدادهای تازه‌ای در این منطقه هستیم، رخدادهایی که همه با هم مرتبط و در تعاملند و این همه اخبار خاورمیانه را همچنان در صدر خبرهای بین‌المللی قرار داده است. یکی از تحولات مهم اخیر دیدار نمایندگان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، عربستان، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن و کمپ دیوید بود که پنجشنبه شب با صدور بیانیه مشترکی به پایان رسید. و در رویدادی بی سابقه تنها رهبران دو کشور از این شش کشور، رهبران قطر و کویت، به دعوت رئیس جمهوری آمریکا پاسخ مثبت دادند و شخصاً در این نشست شرکت کردند. سایر رهبران منطقه عملاً نفرهای دوم حکومت‌های خود را به واشنگتن فرستادند و پادشاه بحرین به جای سفر به آمریکا اعلام کرد که به بریتانیا می رود و با ملکه الیزابت دیدار می کند و در نمایشگاه سلطنتی اسب حضور می یابد. در این برنامه دیدگاه ها با دو میهمان برنامه آقایان حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپره فنلاند و حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه به بررسی تازه ترین تحولات منطقه خاورمیانه می پردازند. آقای حسینی فرد، از دیدار نمایندگان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با باراک اوباما، دیداری که با حواشی هم همراه بود، چه بیرون آمد و چه حاصلی داشت؟
خب این دیدارها همون طور که شما اشاره کردید حواشیش تاثیرگذار شد، یعنی سایه انداخت بر کل روند مذاکرات. اینی که از شش تا رهبری که دعوت شده بودن فقط دو طرفتن، بقیه در سطوح پایین‌تری نمایندگی کردن کشورهاشون رو، همین نشون میداد که چقدر به اصطلاح بی‌اعتمادی یا سوء ظن نسبت به سیاست آمریکا و نزدیکی که داره در رابطه با ایران پیش می‌بره در میان کشورهای عربی بالاست. در گفتگوهایی که در کمپ دیوید انجام شد، خب به نظر میاد که خواست عرب تحقق پیدا نکرده، یعنی کماکان آمریکایی‌ها به ادامه گفتگو با ایران و به رسمیت شناختن حدی از برنامه هسته‌ایش پابند موندن، مخالفت کردن با اینی که کشورهای عربی هم بخوان به خاطر اینکه با ایران برابری بکنن و یک همچین برنامه‌ای دست پیدا بکنند. در این حال اون خواست اعراب مبنی بر این که یک اتحاد نظامی آمریکایی‌ها داشته باشن باهاشون، مثلا اون چیزی که در ناتو ما شاهدش هستیم یا در مورد اسرائیل، اون رو هم آمریکایی‌ها خب پاش نرفتن، اونم به دلایل اینکه اصولا حاضر نیستند با فرستادن تسلیحات بسیار پیشرفته اون چیزی که به اسرائیل میدن توازن قوا رو در منطقه به ضرر اسرائیل به هم بزنند. و در این حال اتحادایی مثل ناتو هم مبتنی بر یک سری چیزای ارزشی هم هست که خب آمریکایی‌ها اصولا نسبت به انسدادی که در درون کشورهای عربی هست، نوع ساختاری سیاسی بسته‌شون، اونقدر انتقاد دارن که نمیرن پای یک همچین اتحادهایی که یه مقداری نیازمند دموکراسی و به اصطلاح فضای بازتر در این کشورها هم باید باشه. همه این دلایل به نظر میاد که در سطوح محدود اینه که جنگ سایبری رو با هم مدیریت بکنن، در عرصه دریاها امنیت رو با هم همکاری داشته باشن و یک مقدارم در مسائل مربوط به دفاع ضد موشکی. به نظر میاد که آنچنان اعراب به اصطلاح توقعاتی که داشتن برآورده نشده و همچنان این کشاکشی که بر سر نزدیکی آمریکا با ایران در پیش میره شاید ادامه پیدا بکنه.
آقای علیزاده، به نظر شما از این دیدارها چه عاید کشورهای عرب خلیج فارس شده؟
بله، من هم نظر موافقی دارم، خصوصا توجه داشته باشیم در جلسات مقدماتی که برای برگزاری اجلاس سران تدارک دیده شده بود، در اونجا معلوم شده بود که دستور کار چیست، آمریکا چه حد حاضر امتیاز به اعراب بده و اینطور بودش که چهار تن از سران عرب خلیج فارس تصمیم گرفتن نرن و از همه مهمتر و جالبتر این بود که آمریکا هم سعی میکرد بگه که این یه نایی مثلا برنامه‌شون مشغول بوده، بیمار بودن، نتونستن بیان. اینها وقتی پادشاه بحرین رفته برای دیدار اسب سواری و به دیدار باراک اوباما رفته نرفته، این دیگه اعمال توهین یک کشور ذره‌بینی دنیاست که به یک ابرقدرت اینطوری دهنکجی بکنه. خب این در تکمیله فرمایش دوستمون بگم که در واقع اعراب با چهار گزینه به ترتیب از ساده تا سخت‌تر دنبال این بودن که از آمریکا امتیاز بگیرن. درخواست اولشون این بود که کلا برنامه هسته‌ای ها متوقف بشه، مثل نمونه لیبی. نکته دوم این که حالا اگر برنامه هسته‌ای توقف ایجاد نمیشه، ما رو شما مسلح بکنید به سلاح‌های پیشرفته. خب طبیعی بود که آمریکا موضوع اول توقف هسته‌ای رو قبول نداره، فروش سلاح‌های پیشرفته هم تعادل منطقه رو به هم میداده به نفع عرب، علیه اسرائیل هم قبول نداشته. پیشنهاد سومش این بود که با ما یک پیمان امنیتی از نوع پیمان امنیتی که شما با کره جنوبی و ژاپن دارید در برابر تهدیدات کره شمالی با ما همچین پیمانی ببندید، که خب این هم باز مورد قبول آمریکا نبودش. بنابراین میبینیم که امروز از این سه درخواست عرب‌ها هیچ کدوم از این سه محقق نشده، الا اینکه آمریکا در توجیه این که ما در کنار شما ایستادیم در برابر خطرات احتمالی به ها حرفای کلی داده. بنابراین میخوام بگم که استنباط اعراب یک نکته کلیدی در این مسئله وجود داره. اگر شما به ادبیات رسانه‌های عربی در این ایام مراجعه بکنید، خیلی صحبت از هلال شیعی میکنن و با این مفروض که در تفکر اهل سنت افراطی بنیانگذار شیعه رو بنابر اقوال و حرفهای اثبات هم نشده یک یهودی به نام عبدالله ابن سبع یهودی، اینها در ادبیات برخی از سنی های افراطی این هستش که ریشه شیعیان همون یهودی ها هستن. خب الان در این میان اینا نگاه میکنن خودشون رو بین یک قیچی دو لبه، یک طرفش یهود اسرائیلی قرار داره، یک طرف هم شیعیانی که ریشه یهودی دارن
از نظر اونها.
از نظر اونها اتفاقا میان هم میگن که این یکی هم آمده سرزمین های ما رو اشغال کرده، اشارهشون هستش به جزایر سگانه خلیج فارس. و اتفاقا نکته جالبم اینه اگر به مستندات و اعلامیه هایی که اتحادیه عرب هر از چندگاه بیرون میده دقت بکنید، مکرر در مکرر عنوان احتلالین، یعنی دو اشغال، دو اشغالگر رو به کار میبرن. حالا شما نگاه کنید این نگاهی که اینها ترسیم کردن در رسانه های عربی چقدر وضعیت رو وخیم میکنه که هر چه داریم جلوتر میریم فاصله ایران و جهان عرب داره شدیداً از هم دور میشه، تا حدی که شاهد هستیم عنوان جنگ نیابتی بین تهران و عربستان اطلاق میشه در تحولات اخیر.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای حسینی فند، آقای علیزاده اشاره کردن به نگرانی کشورهای عرب خلیج فارس از موضوع هلال شیعه. به نظر شما بیم این کشورها فقط همین مسئله شیعه و سنی و ایدئولوژی است، یا اینکه مسئله ژئوپلیتیک و قدرت هم در این نگرانی دخالت داره؟
نه، این بخش ایدئولوژیک ماجرا فقط یک قسمتی از داستانیه که بین ایران و کشورهای عربی در جریانه، ولی به خصوص بعد از بهار عربی و این خیزی که عربستان سعودی برداشت که از طریق به خصوص مهار این بهار در این حال ضربه ای هم به ایران بزنه در نقاطی مثل سوریه، جنگ بیش از پیش مغلوبه شده و از زمانی که آمریکایی‌ها دارن میرن که مسئله هسته‌ای رو با ایران حل بکنن، بیش از پیش این نگرانی اعراب تشدید شده، اونم به این علت که خب فکر میکنن این مقدار از غنی‌سازی هم علاوه بر اینکه بمب اتم فوری به دنبالش نمیاد، ولی به هر صورت به طور بالقوه توازن قوا رو بیش از پیش در منطقه به نفع ایران به هم خواهد زد، این کشور رو به عنوان یک قدرت مجازی اتمی تثبیت خواهد کرد. در این حال اگر ایران از این محدودیت ها و تحریم های 35 ساله بیاد بیرون با توجه به پتانسیل اقتصادی بزرگش، نفتش، بیش از پیش خود این کشورهای خلیج فارس هم اهمیتشون رو از لحاظ نفتی، از لحاظ اقتصادی از دست خواهند داد و به خصوص موقعیت ژئوپلیتیک ایران، اینکه با 13 تا کشور مرز واسطه یا بلاواسطه داره، اینا چیزایی نیست که اگر از زیر تحریم بین‌المللی بیاد بیرون و ازش استفاده بشه عرب ازش ضرر نکنن. به همه این دلایل بر صورت نگرانی ها بیشتر شده و برخی مواضع جمهوری اسلامی اون نگاهی که به منطقه میکنه، تبلیغاتی که میکنن، برخی اقداماتی که انجام میدن هم اونها هم یه مقدار تحریک آمیزه، در میون نقش کمی نداره.
آقای حسینی فرد، صحبت های شما این سوال رو پیش میاره و این سوال رو از هر دوی آقایون میپرسم که این بیمی رو که کشورهای عرب خلیج فارس از احتمال نزدیکتر شدن مناسبات آمریکا و ایران دارند، احتمالش رو تا چه اندازه مقرون به واقعیت و تحقق میدونید؟ آقای علیزاده،
عرب ها به واقع اینجا باید بهشون حق بدیم که دوچار یک تناقض آشکار هستن در سیاست خارجی منطقه ای آمریکا در خلیج فارس. میگن آخه شما خودتون آقای خانم کاندلیزا رایس میومدش میگفتش که ایران بانک مرکزی تروریسمه، آقای جورج بوش میگفتش که ایران محور شرارته، آقای اوباما تو همین لاس کمپ دیوید برگشته گفته ایران حامی اصلی تروریسمه. میگن خب شما این اظهارات مقامات دست اول شما هستش، به این کشور شما دارید اجازه 3.5% غنی‌سازی میدید، یعنی این بنیاد حفظ داره میشه، بنابراین ما چی رو از شما باور کنیم؟ در یکی از رسانه‌های عربی داشتم برنامه رو نگاه میکردم، یک تحلیلگر عرب داشتش میگفتش که من نمیفهمم ایالات متحده شاهد هستش که ایران دچار خونریزی داخلی شده، منظورش همین بحث فشارهای اقتصادی و مالی که در اثر تحریم ها به وجود اومده، و اگر این رأس این همه دشمنی ها در منطقه هست چرا شما این بیمار رو میخواید نجاتش بدید؟ اینها این راه رو در این وضعیت میدیده و حالا میبینن که ایالات متحده داره، حالا اندازه گیریشو نمیدونم چقدر بگم، ولی به هر حال امتیازاتی رو داره میده. نکته ای که کشورهای عربی بهش دقت ندارن به گمان من این هستش که اینها لازم هستش سقف بالاتر از منطقه خاورمیانه رو ببینن، اون موقع این تناقض در سیاست خارجی آمریکا براشون حل میشه. دلیل این که ایالات متحده داره تا اندازه ای مماشات میکنه با ایران بعد میگرده به نظام بین المللی که در سطح جهان داره شکل میگیره، پس از مسئله این که روسیه از گروه 8 کشور صنعتی جهان اخراج شد، روسیه برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم یک مرزی رو جابجا کرد، اشاره به کریمه هستش که به خاص خودش منحف کردش، و در این میان شما تصور کنید که یک کشوری که اون موقعیت ژئوستراتژیک خاص رو در جنوب روسیه داره، منظورم ایران هست، اگر دست به دست روسیه داده باشه هزاران هزار برابر مشکل برای آمریکا بیشتر خواهد بود، تا اینکه این کشور اگر به اندازه انعکاف نشون بده، مثلا آقای خامنه‌ای نامه آقای اوباما رو جواب میده، یعنی نامه شیطان بزرگ رو تا دیروز مفتی شیطان بزرگ هم داره بهش جواب میده، میبینه در این نظام یه انعطافی دیده میشه، آقای اوباما این رو شاهد هستش. پس با عنایت به این که ما میدانیم در کل منطقه خاورمیانه ایران شاید تنها کشوری باشه که جمعیت شدیداً متمایل به آمریکا هستن، مردم واقعا مشکلی ندارن با آمریکا، بسیاری از سران بودن که سران هم ما میبینیم که معادلات داره در درون نظام عوض میشه، آقای روحانی میاد میگه که آمریکا کت خداست، این دیروز شیطان بزرگ بوده امروز کت خدای جهان هسته، پس ایران داره نشون میده که قدرت انعطاف و چرخش به طرف ایالات متحده را داره. چرا ایالات متحده بگذاره که این لقمه چرب و نرم که 30 سال الان روسیه داره چپاولش میکنه، چرا بیشتر به دامان روسیه بره؟ من یه مثال ساده میزنم، شما نگاه کنید این پروژه بوشهر که 15 سال عقب افتاده، که همین استیصدی که 800 میلیون دلار پولش رو روسیه گرفته و تحویل نمیده، یعنی این رفتار تحقیرآمیزی که روسیه با ایران به خرج داده، نه همه علائمی هستش که آمریکا میتونه سرمایه گذاری بکنه برای اینکه با اندک امتیازهایی اون فیوز خطرناک جمهوری اسلامی رو برطرف بکنه، بلکه باعث بشه که بیشتر از این به طرف روسیه قش نکنه، بلکه شرایط برگرده به زمان قبل از انقلاب، که البته راه بسیار بسیار درازی است.
آقای حسینی فرج، شما فکر میکنید که امکان نزدیکتر شدن روابط واشنگتن و تهران در واقعیت وجود داره؟
میشه گفت که آمریکایی‌ها لزوماً از این مسئله هسته‌ای نیست که دارن به ایران نزدیک میشن یا صرفاً حل این مسئله هسته‌ای رو بخوان. آمریکا مجموعاً یک ارزیابی یا یک بازبینی کرده در سیاست بین‌المللیش، اونم به این معنا که دولت اوباما به این نتیجه رسیده که با منزوی نگه داشتن، با تحریم و با فشار روی سری از کشورها، با توجه به پیچیدگی که صحنه بین‌المللی پیدا کرده، نمیشه پیش رفت. ما در نظر بگیریم که صرفا در رابطه با ایران نیست که یک همچین سیاستی داره پیش میره، در مورد کوبا داره پیش میره، در مورد برمه پیش رفته، حتی با دولت عمرالبشیر در سودان که زیر تیغ دادگاه کیفری بین‌المللی هستش، خدا آقای بشیر و حکم دستگیری صادر شده، اخیراً واشنگتن داره یواش‌یواش نزدیک میشه، فکر میکنه که باثبات‌ترین دولت تو منطقه دولت این که حالا چقدر واقعی بماند، ولی به هر صورت کمتر مشکل داره در درون خودش اون سودان، و همه اینا داره نزدیک میشه. یعنی میخوام بگم یک ارزیابی کلی داره دولت اوباما راجع مسائل بین المللی و اینکه آیا باید منزوی داشت نگه داشت یا نه. یک بخش خاص‌تر، اونم برمیگرده به نوع رابطه آمریکا با کشورهای عرب خلیج فارس. خب از بعد از 11 سپتامبر معلوم شد که این عمدتاً نقشی که به خصوص شهروندان عربستان سعودی در این حوادث سپتامبر داشتن، اون حمله به برج‌های دوقلو، با همه این احوال به این نتیجه نرسیدن دولت‌های بعد از اون ماجرا که باید این مقدار فاصله بگیرن، گرچه این تصور بود که اگر صدام حسین بره و نفتش بیش از پیش دست یک دولت هوادار غرب بیفته، اون موقع میشه روی عربستان سعودی رو از این برتریش در عرصه نفتی آورد پایین و خودش رو زیر فشار گذاشت که در عرصه داخلی هم یه سری اصلاحات پیش ببره، که خب اون نتیجه مطلوب رو بار نیاورد اونطور که آمریکا هم می‌خواستن. ولی مجموعاً به نظر میاد که دولت اوباما به این نتیجه هم رسیده که این کشورها با توجه به ساختار انسدادی درونیشون بیش از پیش خودشون مشکلین برای امنیت منطقه و نوع تولید افراطی‌گری، کمکی که حتی عربستان ظرف همین 4 5 سال به نیروی افراطی در منطقه کرده، از جمله در مورد دولت اسد، به همه اعتبار و به اعتبار اینی که ایران جامعه‌ای داره که ضد آمریکایی نیست، برخلاف کشورهای دیگه این منطقه، برخلاف حکومتش، جامعه ایران تا حدودی رابطه مثبت و خوبی میخواد با آمریکا. و همونطور گفته شد، با توجه به تغییر معادلات در عرصه بین المللی، چه اینه که چین به اصطلاح شده مسئله اصلی آمریکا و باید چین هم از این منطقه دور نگه داشته بشه، و مسئله مشکلاتی که با روسیه پیدا شده، از جمله اینه که اروپا به خصوص و خود آمریکا اصرار دارن که باید این وابستگی انرژیایی اروپا به روسیه کم بشه، و یکی از منابع بزرگی که میتونه جایگزین بشه، یعنی امروز شاید فردا یا فرداها، خود ایران هستش. به همه این دلایل بیش از پیش نقش ایران و اینکه رابطه با این کشور باید عادی بشه، به اصطلاح در دستور کار قرار گرفته و دولت اوباما و کل کشورهای غربی به طرف سیاست دیگه ای چرخیدن. اینه که حالا با توجه به پیچیدگی مثلا مسئله اتمی، با توجه به نوع نگاه نسبتا سخت و سختی که در تهران حاکمه، که به غرب همچنان با یک بدبینی و نوعی از توطئه نگاه میکنه سیاستاشو، که چقدر تو این عرصه پیش رفت مثلا صورت بگیره، به چه سرعتی پیش بره، اون خب سوال بزرگی است.
سوالات زیادی هنوز باقی مونده، متاسفانه وقتمون داره به پایان میرسه. من برای جمع‌بندی یک سوال مطرح میکنم، و اون این است که نظم گذشته در خاورمیانه به هم خورده، الان خلای قدرت و چند کشور در هم پاشیده و بدون دولت مرکزی قوی در خاورمیانه است، یمن، سوریه، عراق و در خاورمیانه وسیع لیبی. شما چشم‌انداز خاورمیانه رو چگونه ترسیم میکنید آقای علیزاده؟
ببینید من اعتقادم این هستش که اگه نقشه خاورمیانه رو در برابر خودمون بگذاریم، در منتهای لای سمت راستش یک کفه ایران قرار داره، کشوری با سابقه تمدنی چند هزار ساله و جمعیت 75 میلیونی، اقتصاد رو شاهراهای حیاتی بین‌المللی مثل تنگه هرمز، توان نفتی، گازی و همه این شرایط، و در کفه اون طرفش هم مصر قرار داره با همون سابقه تاریخی و تمدنی و کانال سوئز و این مطالب. اگر تاریخ رو در این 100 سال اخیر مراجعه کنید، هرگاه یکی از این کفه ها اومده پایین، اون یکی رفته بالا. مثلا در زمانی که شاه روابط نزدیکی با آمریکا برقرار کرده بود، در اونجا جمال عبدالناصر در قدرت نشسته بود، و وقتی که انور سادات و حسنی مبارک در اونجا به قدرت رسیده بودن، رابطه ایران در خراب شده بودش با ایالات متحده در همین دوران 30 چند سال گذشته. اگر ترسیم شما از خاورمیانه پرغلیان رو ترسیم درست بدونیم که 100% همچنین هستش، می توان امیدوار بود که عقلانیتی به بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی بازگشته، که در این شرایطی که داره این وزنه جا به جا میشه، ایران بتواند جایگاه خودش رو در تنظیم با قدرت برتر جهانی هماهنگ بکنه. ما الان مثلا کار به جایی میرسه که دیگه بحرین هم توهین میکنه، از طرف روسیه استیصاد و نفت میشه و نفت ایران همه اینا تحریم بشه، اینا همه در سر این بوده که اون عقلانیت از بین رفته. و اگر یک جو عقلانیت وجود داشته باشه، این شرایطی که در اون طرف مرزی در ایالات متحده در قدرت هستش و میخواد در یک بازی دوی امدادی چوب رو بده به دست همتیمی خودش، او به دنبال جنگ نبوده و ایران رو در معادلات جهانی که توصیف کردن میخوادش متمایل به روسیه نباشه، چه بسا برای ایران امتیازاتی رو قائل بشه، شرایط بلکه عوض بشه. البته مقتضای داخلی هم میخوادش، نقض حقوق بشری فاحشی که در ایران هستش، اینا میبایستی همه عوض بشه. لذا اون عقلانیت اگر ایجاد شده باشه، نمیدونیم واقعا شده یا نشده، ولی علائمی رو میبینیم. به هر حال میتوان تصور کردش که شرایط به طرفی خواهد رفتش که ظاهرا تمایل ایران و آمریکا بر انعقاد این مسئله هسته‌ای، اگر مسئله هسته‌ای که مهمترین مسئله است، حل بشه، مسائل دیگه هم کوچکتر هستن حتما قابل حل خواهد بود.
آقای حسینی فرد، شما آینده و چشم‌انداز خاورمیانه رو چگونه ترسیم میکنید؟
یه چیزی مسلمه و اون این که ظرف این 30-40 سال حداقل از همون انقلاب ایران و مسئله بحران افغانستان که بگیریم بیم جلوتر، ببینیم که منطقه بیش از پیش ناامنی درش بیشتر شده. یه سری از دولت‌ها اصلا از هم پاشیدن و نوعی خلأ قدرتی که در این جاها به وجود اومده و افراط‌گری‌هایی که اصلا به سر برآورده برای همه کشورهای منطقه مسئله ساز شده. اقتصاد منطقه بیش از پیش عقب افتاده، بیش از پیش سلاح در منطقه جمع شده و همه کشورها با سوء ظن و مثلا جنگ های نیابتی با هم دارن مچ میندازن. آخرش هم این کشورها جز اینی که این مشکلات رو ببینن و بدونن که به تنهایی و صرفا با تأکید بر منافع و حوزه نفوذ خودشون نمیتونن در منطقه به جایی برسن، اون موقع شاید به اصطلاح این عقلانیت بیش از پیش در همه طرف ها رشد پیدا بکنه که بشینن و از طریق مذاکره مسائلشون رو حل بکنن، ساختارهای امنیتی مشترک به وجود بیارن، اقتصادشون رو بیش از پیش در هم آمیخته بکنن. اونم همونطور که گفته شد لازمش اینه که همه طرف ها در این نگاه به طرف دیگری تجدید نظر بکنن. ایران دست از این سیاست ضد اسرائیلی و مبنی بر نابودی اسرائیل بالاخره دست برداره، اعراب قدرت ایران، حوزه نفوذ ایران رو به رسمیت بشناسن و ایران هم به طریق اولا نسبت به اعراب یک همچین دیدی رو پیدا بکنه. در نظر بگیریم که ما همین روزها داریم 70 سالگرد پایان جنگ جهانی دوم رو شاهد هستیم. در اروپا خب در منطقه اروپا هم جنگ ها از سر همین مسائل بود، حوزه نفوذ، مسائل اقتصادی، کی دست بالا رو داشته باشه. و به همه اعتبار می‌بینیم که امروز اگر یه مقدار اروپا به طرف صلح رفته، به طرف همکاری رفته، اینه که نهایتاً رسیدن به این نتیجه که باید بشینن و با هم کار بکنن، هر طرف طرف دیگری رو، حوزه نفوذش و اقتدارش رو تا اونجایی که ممکنه به رسمیت بشناسه و در یک ساختار مشترکی مسائلشون رو پیش ببرن و منافع همه تأمین شده باشه. در خاورمیانه هم گرچه این چشم‌انداز شاید امروز و فردا انجام نشه، ولی به خصوص اگر حدی از دموکراسی هم در این جوامع جاری بشه، بیش از پیش مردمان منطقه بیان میدان و بتونن حاکمان رو به مجبور بکنن که بر اساس منافع اونها عمل بکنن و در چارچوب این منافع به طرف اقدامات مشترک، سیاست‌های مشترک و صلح و امنیت در منطقه حرکت بکنن، اون موقع خب طبیعیه که تاثیرگذار میشن برای سیاست‌ها و بیش از پیش کمچین روندهایی امکان رقم خوردنش بیشتر میشه.
با سپاس از شما آقای حبیب حسینی فرد و آقای حسین علیزاده و با سپاس از همراهی شنوندگان گرامی رادیو فردا، به پایان این برنامه دیدگاه ها رسیده ایم. برایتان اوقاتی خوش آرزومندیم. شاد و تندرست باشید.